رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در موج‌های رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی روز چهارشنبه 10 دکبر. من کیوم مرسیاتو شما را در این ساعت برنامه نیز از استودیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و با گرمترین سلام های شامگاهی میرزا سلیمپور هم میزبان این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این ساعت گفتارهای شامگاهی ما روی موجهای کوتاه 31 و 41 متر، همچنین در ماهواره هادبو روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org و azadi.tj قابلی دریافت و شنیدن است. در آغاز برنامه طبق معمول خلاصه مهمترین اخبار این ساعت در تهیه همکاری ما سید قاسم قیامپور.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. این نشری اخبار جهان را هم با اطلاعی اخیر از یونان شروع میکنیم که آنجا تظاهرات ضد حکومتی ادامه دارد. امروز هزارها نفر در مرکز افینا جمع آمده استعفای سروزیر کوستاس کارامانلیس را طلب کردند. این گردهمایی بازداد خورد با پلیس پیچید. تظاهرگران سوی کارمندان حفظ ترتیبات سنگ و شیشه ها با مواد سوخت انداختند. پلیس در جواب از گاز اشکاور استفاده کرد. امروز تعداد بزرگی کارمندان ساحه‌های گوناگون دست به کارشکنی زدند. بیشتر پروازها از فرودگاه بین‌المللی پایتخت یونان لغو شده است. اما مردم افینا درباره تظاهرات نظری مختلف دارند. از نگاه یک ساکن این شهر،
ما باید فهمیم که مردم چی میخواهد، چرا جوانان ناراضی اند. ما نباید فقط ازدحام اوباشان را ببینیم، بلکه درک کنیم که این جوانان چی احساس دارند.
ساکین دیگری افینا میگوید،
من فکر میکنم مردم اختیار را از دست داده اند. افسوس که این همه رخ داد. ما باید آرام و متحد شویم تا زندگی را بهتر سازیم.
نمایش های اعتراضی و بی‌نظامی ها در پایتخت در خیابان های افینا و دیگر شهرهای یونان بعد آن شروع شدند که یک نورس 15 ساله از دست کارمند پلیس به هلاکت رسید. در ولایت زابلی افغانستان نظامیان آمریکایی اشتباهاً 6 کارمند پلیس و یک ساکن محلی را هدف تیر قرار دادند. با اطلاع هیئت فرماندهی نیروهای بین‌المللی، آمریکایی ها بعد آن سوی گروهی کارمندان پلیس آتش گشودند که مورد تیربارانی آنها قرار گرفتند. کارمندان پلیس محلی نیز طوری به نظر می‌رسد اشتباهاً سوی نظامیان ایالات متحده آتش گشودند. از این پیش آنها با گروهی مسلح واردی درگیری شده بودند که به پاسگاه در شهر کلاد حمله کرده بود. در جریان این برخورد یک مخالف حکومت کشته و 13 نفر دیگر مجروح شده بودند. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی امروز بازداشت دو گمانبر حمله به شهر ممبئی هندوستان را تایید کرد. او گفت که زکی الرحمن لهوی و زارر شاه دو عضو گروه مسلح لشکر طیبه عین حال دستگیر شده مورد بازپرسی قرار دارند. این نخستین اظهارات رسمی بعد از بازداشت لهوی در چند روز پیش است. مقامات هندوستان لهوی را یکی از طرفداران حمله تروریستی آخر ماه گذشته به شهر ممبئی می‌دانند که بر اثر آن بیش از 170 نفر به هلاکت رسیدند. اسلام آباد می‌گوید که با گمانبران حمله به ممبئی یگان رابطه ندارد. مقامات پاکستان طلب دهلی برای استرداد مجرمان به هندوستان را نیز رد کردند. ادامه خبرها. وزیر امور داخلی گرجستان امروز اظهار نمود که افراد مسلح از قلمرو سیته جنوبی سوی زیره پوش با ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا آتش گشودند. با کسی آسیب نرسیده است. این حادثه در نزدیکی های مرز سیته جنوبی با ناحیه گوری گرجستان به وقوع پیوست. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در گرجستان مارتا فریمن اطلاع درباره تیرباران زیره پوش را تایید کرد، اما از شرح بیشتری حادثه سرپیچی نمود. انتخابات پیشوای نوی کلیسای ارتدوکس روسیه روزهای 28 و 29 ینوری سال 2009 برگزار می شود. در این باره امروز در نشست سیناد مقدس کلیسای ارتدوکس روسیه تصمیم گرفته شد. سه روز قبل از این انتخابات در نشست رهبران کلیسا تعداد روحانی های مقرر خواهد شد که در رای دهی شرکت می کنند. تا هنوز نامناسب نامزدها به مسند اسقف مسکو و کلی روسیه رسما اعلان نشده است. اسقف مسکو و کلی روسیه الکسی دو چند روز پیش در سن 89 سالگی عالم را پدرود گفت. و زاکر وزیروف سفیر تاجیکستان در آذربایجان با یک سامانه اینترنتی آذری خبر داده است که شروع از روز 20 دکبر پرواز هواپیماها در مسیر باکو دوشنبه باکو شروع می شود. عین حال افزوده است دیپلمات تاجیک میان حکومت تاجیکستان و شرکت آذربایجان هوایی‌لری آخرین مذاکرات ادامه دارد.
تشکر. خلاصه مهمترین اخبار این ساعت تاجیکستان و جهان بود در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیانپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است و به دنبال بخش اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب مهم قسمت اصلی این ساعت برنامه.
شصت سال گذشته از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه تا امروز تا کجا اجرایی شده است؟
و داستان یک جوان عربکش تاجیکی از اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید اصلا خبر ندارد.
بحث مسائل آبی آسیای مرکزی در دوشنبه و معرفی طرح نو اداره منابع آبی این منطقه.
و بحث راه‌های آهن میان کشورهای این منطقه در استانه قزاقستان.
اعطای جایزه صلح نوبل به مارتی اهتساری.
گام دیگری روسیه جهت کاهش دادن کوته‌ها برای مهاجرین خارجی.
و اظهار نگرانی جمعیت روس زبان‌ها از وضع ناگوار تنها گورستان مسیحی در ولایت ختلان. نشر جنبستی مجله شامگاهی چهارشنبه 10 دکبر را از رادیوی آزادی میشنوید. 60 سال از این پیش سازمان ملل متحد سندی را به تصویب رساند که شرف و حقوق‌های بنیادی همه اهل بشر را قانونی گردان و موجب احترام نامید. تأثیر اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاریخ 60 سال آخر انسانیت آنگونه بزرگ بوده است که بسیاری از چهره‌های معروف دنیا آن را یک قدم انقلابی می‌نامند. گفته می‌شود حتی بدترین دیکتاتوران جهان نیز مجبور بودند لااقل در سخن به نکات تعیین کننده این سند تن در دهند.
و طبق کتاب رکوردهای گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر یگانه سند است که تقریبا به کلیه زبان‌های جهان برگردان و نشر شده است. همزمان این حجت مورد انتقاد و سرپیچیان نیز قرار گرفته است و راه 60 ساله آن هموار هم نبوده است. درباره این راه طی شده، نتیجه های آن، سبب اعتراض ها از اعلامیه جهانی حقوق بشر، گزارش داریم که همکار ما سلیم ایوبزاد آماده کرده است.
یکی از انقلابیان فرانسوی گفته است حقوق من تا جای پهن می شود که به حقوق دیگران آسیب نارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر گویا این فکر را ادامه داد. حقوق دیگران نیست تا مرز می رسد که حق شما را محدود نکند. هرچند بسیاری ها زادروز شناخت حقوق انسان را به شعارهای فرانسوی آزادی، برابری، برادری و برخی هم به اصول فرهنگ یونانی و نصارا پیوند می دهند، به بازیافت های باستانشناسی قریب 4000 سال پیش در زمان شاه بابلستان حمورپی در سنگ نوشته شد که جزای ناعادلانه، شکنجه و بردگی انسان ممنوع است. اما این قانون تنها برای بابولی ها بود و همسایگان آنها آشوری ها را کشتن هم ممکن بود، غلام کردن هم و شکنجه دادن هم. برخی از حقوق های عمومی در فرمان های شاهنشاه ایرانیان قدیم کوروش کبیر جایگاه بلند و بی بحث داشتند. در سال 1215 هم شاه انگلیس جان مگنا کارتا لیبرتاتوم یا حکم کبیر آزادی را نشر کرد که هدفش برتری دادن به عدل بود. سال 1789 آخری سده 18 مجلس ملی فرانسه اعلامیه حقوق مردها و شهروندان و دو سال بعدش در سال 1791 اولین کنگرس ایالات متحده آمریکا قانون حقوق ها را به تصویب رساندند. اینجا هم فرق این بود که یکی از حقوق انگلیس ها، دیگری از حقوق فرانسوی ها و سند سوم از حقوق شهروندان آمریکا دفاع میکرد. در تفاوت با این و همه دیگر اسناد حفظ حقوق، اعلامیه جهانی حقوق بشر که روز 10 دکبر سال 1948 سازمان ملل در پاریس قبول کرد، حقوق انسان را منصوب این یا آن ملت و نژاد یا مذهب و مملکت نه، بلکه منصوب تمام اهل بشر دانست. در نطق پیش از رای دهی، الیانور روزولت نخستین رئیس بانوی هیئت مؤلفان اعلامیه چنین گفت:
We stand today at the threshold of a great event. ما در آستانه حادثه بزرگ هم برای سازمان ملل و هم برای بشریت قرار داریم. این اعلامیه عمومی حقوق بشر برای هر فرد در همه جا مگناکارتای بین المللی خواهد شد.
پیشبینی روزولت تثبیت شد. دستورهای مگناکارتای یادرسنموده او یک بخش از اعلامیه نو گشت و جمعاً خود سند از 30 باب ترکیب یافته. حقوق‌های عادی ترین یک انسان، آزادی سخن، دین، مطبوعات، جمع آمد، آموزش، کار و رهایی از بردگی و استثمار را فرا گرفت. حامیان حقوق انسان امروز میگویند اهمیت اعلامیه 60 ساله را زمانی میتوان درک کرد که اگر فکر کنیم چنین سندی اصلاً هرگز وجود نداشته است و نیست. آنگاه هزاران یا شاید صدها هزار قانون دیگری که چی در سطح بین الملل و چی در سطح کشورها نوشته و قبول شدند نیز وجود داشته نمیتوانستند. متخصص حقوق بین المللی در لندن بیل بورینگ میگوید
هرچند این یک عهدنامه حتمی و مجبور کننده نبود، اما به شکل یک قانون مقرری و حتمی بین المللی برای تمام دولت ها پذیرفته شد. همه سند و پیمان بعدی حقوق انسان به مانند لغو تبعیض نسبت زنان، مبارزه ضد نابرابری های نژادی، حفظ حقوق کودک، همه این به اعلامیه عمومی اساس یافتند و آن یک پایه‌دار است.
All of them are based on the Universal Declaration. It's a foundation.
طبق کتاب رکوردهای گینیس، اعلامیه جهانی حقوق بشر پنج شده ترین سند در جهان است که از لحاظ ترجمه به زبانهای دنیا در جای اول قرار دارد. هرچند برخی آن را تنقید میکنند که حق سرکشی از شرکت در جنگ را قائل نیست و یا کشورهای چون پاکستان، ایران و عربستان سعودی میگویند اعلامیه ویژگی های فرهنگی و مذهبی آنها را در نظر نگرفته است و یا میگویند این سند دندان گاز ندارد و کشورهای گناهکار را جزا داده نمیتواند. بزرگترین دستاوردش این است که یک زن بینوا در افریقا یا مهاجر در روسیه میدانند که چنین اعلامیه هست، آنها حق و حقوق دارند، برای حقوق خود مبارزه میکنند و کمترینش میتوانند از اعمال دولت خود شکایت کنند به سازمان ملل، یعنی به همه جهان.
60 سال گذشته از تصویب اعلامیه جهانی یا عمومی حقوق بشر از مهمترین اسناد قبول کرده ای سازمان ملل متحد. شنوندگان گرامی، در پایان این ساعت برنامه ما با وضع حقوق بشر در تاجیکستان در نمونه یک روزی یک جوان عربکش که در یکی از بازارهای دوشنبه حمله میکند برخواهیم گشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
آزادی نقطه ارگ و همینطور آزادی نقطه تیجی در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه مجله شامگاهی میپردازیم به موضوعهای منطقه. امروز در دوشنبه مراسم معرفی طرح نوی اداره و استفاده ذخایر آب در آسیای مرکزی در یک همایش با شرکت مقامات، سازمانهای غیر دولتی و کارشناسان از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان دایر شد. تقسیم و استفاده عادلانه ذخایر آب در کشورهای این منطقه سالهاست که با مشکل روبروست و در دایره این طرح تدابیر چون تشکیل گروههای کاری ملی اوید با آزمایش امکانات و بهبود شیوه نظارت رودخانه‌های کوچک فرامرزی، تعیین منطقه‌های آزمایشی و تهیه کنسپسی لایه ها در نظر داشته شده است.
اما باز هم کارشناسان با اشاره به عدم شرکت نمایندگان ازبکستان در همایش دوشنبه میگویند که طرح مذکور اداره منابع آب منطقه نیز میتواند دچار ناکامی شود. قرار معلوم دیدگاه تاشکند در موضوع تقسیم منابع آب آسیای مرکزی از موضوع کشورهای دیگر منطقه فرق میکند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش از همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
تنظیم و اداره و استفاده عادلانه و مؤثر آب رودخانه های فرامرزی در منطقه آسیای مرکزی از دایره مباحثات کشورها فراتر رفته و نگرانی ها در سطح بین المللی را نیز به بار آورده است. ملکه باباجانوا رهبر بخش مرکزی منطقه ای اکولوژی آسیای مرکزی در تاجیکستان گفت در شرایط امروزه مشکل تامینات باثمر و بهره برداری مؤثر از ذخایر آب نه تنها کشورهای پایان آب بلکه کشورهای صاحب این ذخیره ها را نیز به تشویش آورده است. خانم باباجان و افزود هدف طرح نو حاصل کردن سازش کشورها برای اداره و استفاده دریاهای فرامرزی کوچک و سرحد گذر است، زیرا مشکلات بهره برداری از رودخانه های بزرگ فرامرزی بحث ها و نافهمی های زیادی را میان حکومت های آسیای مرکزی به بار آورده است که آن را می توان با استفاده از تجربه اداره و نظارت درست ذخایر آب دریاهای کوچک حل و فصل کرد.
ми хотим отработать такие механизмы именно эффективного сотрудничества.
او میگوید ما میخواهیم یک چنین مکانیزم های مؤثر و مفید همکاری میان کشورهای منطقه را در مورد استفاده عاقلانه آب تهیه و آماده سازیم، از جمله انتخاب و تعیین منطقه های آزمایشی در مسیر دریاهای کوچک فرامرزی میان دو کشور که بتواند همچون نمونه خوب در آینده نیز قابل استفاده باشد. ابراهیم سیدوف سردار مرکز تحقیقات ذخایر آب کمیته حفظ طبیعت تاجیکستان از شرکت دارون این نشست گفت که نوابسته از وجود ده ها سند و سازشنامه های همکاری در مورد بهره برداری و تقسیم ذخایر آب آسیای مرکزی، هنوزم کشورها از اصول و شیوه زمان شوروی کار میگیرند. این در حالی است که بعد فروپاشی شوروی مسئله تامینات آب در منطقه مشکلات تازه و فراوانی را پیش آورده است. از جمله این مشکلات، کشورها به طور علیحده معیار نظام استفاده از این ذخایر را معین کردند، نبود منبع واحد اطلاعاتی دقیق و صحیح و تبادل آن درباره این رودخانه ها، فرسودگی تجهیزات تکنیکی و مهمتر از همه عدم باوری به همدیگر هستند که ادامه یابی آنها وضع را پیچیده تر خواهد کرد.
مقصد یک باینی در دایروچوی که از ما سرشیده با دیگر جمهوری می روید یا که از دیگر جمهوری سرشیده این اکرستان موده می دراید گفته. این امیرک یک جویا ایدوره کنیشه جو بجو کنیم. یک دایروچه ایم خوب ده. بعد تجربه امیره مدلی روید کده. امیره استفاده برده بعد با دایروی کلون جوری کنیم.
در این نشست تاکید شد که با تشکیل گروه های کاری ملی و مشخص کردن منطقه های آزمایشی در مسیر رودخانه های کوچکی سرحد گذار و با اجرا گذاشتن طرح تازه مرکز منطقه‌ای اکولوژی آسیای مرکزی که با مساعدت مالی اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد، مشکلات تأمین و تقسیم آب در منطقه تا اندازه در سطح دریاهای خرد راه حل خود را پیدا خواهد کرد. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی طرح نوی اداره و استفاده بله دوشنبه
از ذخایر آب معرفی طرح نوی اداره و استفاده ذخایر آب آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان. اما در یک همایش دیگری بین المللی در استانا پایتخت قزاقستان، موضوع راه‌های آهن منطقه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. کریم مسیموف نخست وزیر قزاقستان در این نشست از احتمال در کوتاه مدت کاهش یافتن میزان انتقال مال و کالا میان کشورهای آسیای مرکزی هشدار داد، ولی افزوده است که این روند موقت میباشد.
کریم اسیموف همچنین گفته است پایین رفتن میزان انتقال مال و کالا پهلوهای مثبت نیز دارد، چون که کشورهای منطقه را مجبور میکند به مسئله حمل و نقل مال و کالا توجه بیشتر نشان دهند. اما موضوع اصلی بحث در همایش آستانه تبری گفتیم راههای آهنی منطقه بود که همچنان عمدترین راهی حمل و نقل کالا در آسیای مرکزی محسوب می شود. در باره جریان بحث های آستانه گزارش داریم که خبرنگار رادیوی آزادی نصیب جان امونی از الماتا فرستاده است.
کریم مسیوف نخست وزیر قزاقستان در جلسه دوم بین المللی منطقوی با نام همکاری استراتژی آسیای مرکزی در آستانا گفته است که با تاثیر بحران اقتصادی جهانی در حدود کشورهای منطقه حجم بارکشانی در وقت‌های نزدیک کاهش خواهد یافت، ولی همزمان نخست وزیر اظهار کرده است که این روند از یک سو مشکلات ایجاد نماید، از سوی دیگر این امکانات علاوهگی است به خدمات راه آهن کشورهای منطقه برای رشد رشته راه آهن. آقای مسیوف تاکید کرده است که مبلغ گذاری به این رشته در نهایت کار واسطه است برای اقتصاد، زیرا در آینده وقتی باز اقتصاد روش میکند برای بارکشانی امکانات نوع پیدا خواهد شد. نخست وزیر قزاقستان تاکید کرده است که الان راه آهن یکی از واسطه های اساسی نقلیات در کشور محسوب میگردد و در اینجا توسط قطار تقریبا 70% بار و 60% مسافر کشانده میشود. اسکر مامین رئیس شرکت ملی قزاقستان تیمر جولی در جلسه اظهار کرده است که الان راه آهن براش 1520 میلیمتر به 220 هزار کیلومتر طول کشیده است و آن 17 کشور از جمله تمام کشورهای آسیای مرکزی را پیوند میکند. در این خط بین‌المللی ارتباطی به گفته رئیس شرکت ملی راه آهن قزاقستان، چون سخن در باب رشد تجارت بین اروپا و آسیا میرود، آسیای مرکزی نقش مهمی می‌بازد. Аскар Жолдинов, кормани дафтари матбуоти ширкати миллии Қазоқистон Теміржолӣ, дар соҳбаи телефонӣ ба радиои Озодӣ гуфт, ки ТСРС ширкаткунандагони ҷаласаи байналмиллии минтақавии ҳамкории стратежӣ дар Осиёи марказӣ масоили гуногуни ҳамкории кишварҳои минтақа ва ҳам русияро мавриди баррасӣ қарор доданд ва худи мавзӯи асосии ҷаласа Осиёи марказӣ ва системаи транспортии Евросиё ва роҳҳо ҳамгароии муассир аст.
Основная цель форума – укрепление железнодорожных связей и развитие делового сотрудничества железнодорожных администраций СНГ в Центральноазиатском регионе.
Ҳадафи асосии ҷаласа низ, ба гуфтаи оқои Ҷолдинов, таҳкими робита ва рушди ҳамкории амалии ниҳодҳои роҳи оҳани кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар минтақаи Осиёи марказӣ аст.
Главная тема форума – Центральная Азия и Евразийская транспортная система – пути эффективной интеграции.
Панамандагони кишварҳои минтақа дар ин робита ба чунин хулоса расиданд, ки дар шароити имрӯзии буҳрони иқтисодӣ ҳамкории онон метавонад бори ин буҳронро сабуктар созад ва бо маслиҳати ҳамдигар метавон роҳҳои муассири паси сар кардани буҳронро пайдо намуд. Дар ҷараёни ҷаласа ду тавофукномаи ҳамкорӣ байни ширкатҳои роҳи оҳани Русия ва Қазоқистон ба имзо расид. Дар ҷаласаи дуюми байналмилалӣ ва минтақавӣ бо номи ҳамкории стратежӣ дар Осиёи марказӣ беш аз 250 намоянда аз кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва кишварҳои Балтик, ҳамчунин аз Олмон, Чин, Муғулистон, Финляндия ва дигар кишварҳо ширкат доштанд. Насибҷон Амонӣ, Радиои Озодӣ, Алматӣ.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. تو این لحظه ما در مجله شانگاهی گزارش هایی داشتیم پیرامونی سالگرد 60 تصویب اعلامیه عمومی حقوق بشر، معرفی طرح جدید اداره منابع آبی آسیای مرکزی در دوشنبه و بحث مسائل خطوط راه آهن این منطقه در آستانه.
بله میرزا و بشنونده ارجمند، خاطر رسو میکنیم که در ادامه این ساعت برنامه باز گزارش های داریم از اعطای جایزه های نوبل در استکهلم و اسلو. وضع گورستان روسی در قرغانتپه، اقدام دیگر روسیه به خاطر کم کردن کوتا برای مهاجرین خارجی، وضع کارخانه های مهم صنعتی در ولایت سوخت و همچنین داستان یک رابکش جوان و صحبت اختصاصی هم با سعید احمدوف از مؤلفان کتاب درسی تاریخ دین.
و امیدواریم شنونده عزیز که تا پایان برنامه در موشوی رادیوی آزادی همراهی ما خواهد ماند. و اما فعلا در ادامه گفتگوهای شامگاهی می رویم به استکهلم و اسلو. دقیق ترش همکاری ما سلیم ایوبزاد ما را به پایتخت های شویتسیا و نروژ خواهد برد که امروز شاهد مراسم اعطای جایزه های نوبل می باشند. اسم برنده های جایزه های امسال نوبل در علوم طبی و کیمیا، فیزیک و اقتصاد و همچنین جایزه های ادبی و صلح نوبل هنوز در اوایل ماه اکتبر اعلام شده بود، اما مراسم اعطای این جایزه زهات طبق سنت هر سال در تاریخ 10 دکبر برگزار می شود.
بله میرزا، این هم گفتن است که جایزه نوبل از معتبرترین جایزه ها در جهان معاصر محسوب می شود و همراه با یک مبلغ قابل ملاحظه بیش از 1 میلیون دلار برای برندگانش اعتراف جهانی نیز می آورد. و حالا همراه با همکاری ما سلیم ایوبزاد سر می زنیم به اسلو و استکهلم و هم به فهرست اسامی برندگان جوایز امسال نوبل.
پیام های برنده جایزه صلح نوبل در سال 2008 مارتی اختصاری طبعا پیام های صلح بودند و به مشکل ترین نزای جهان خاورمیانه ربط داشتند. وی گفت حالا فرصت حل این نزا رسیده و این مناقشه دیرینه اکنون اعتبار تمام جامعه جهانی را در گروی خود گرفته است. اختصاری اظهار امیدواری کرد که پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما صلح خاورمیانه را در سرخط مسئله های اولین درجه قرار می دهد و اعضای چهارگانه سازمان ملل، اتحاد اروپا، ایالات متحده و روسیه تلاش های خود را عمیق‌تر می کنند. اختصاری گفت در دنیا نزایی نیست که حل شونده نباشد و به مشکل ابدی تبدیل دادن آن آمرزش ندارد.
اگر ما همه یک جای کار کنیم راهی حل را خواهیم یافت. ما نباید یگان بهانه صاحب قدرتان را بپذیریم. صلح کار اراده است.
Excellencies, ladies and gentlemen, is a question of will. I thank you.
برنده جایزه صلح نوبل افزود همه دین ها دوستدار صلح هستند و می توانند در حل نزاهای مانند مناقشه خاورمیانه نقش سازنده داشته باشند. بیشک اختصاری از موضع شخصی صحبت می کرد که در حل مناقشه های پیچیده سهم گرفته است و 30 عمرش را به گفت و شنید صلح بخشیده است. کارشناسان برنده نوی جایزه صلح را در یک صف با صلح آفرین های دیگر، پرزیدنت های سابق آمریکا تئودور روزولت و جیمی کارتر و دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی انان قرار دادند، اما برخی از آنها میگویند تلاش های عهد سعری این تفاوت را داشتند که همیشه بابرار بودند. همچون نماینده ویژه سازمان ملل در نامیبیا در سال 1990 عهد سعری این کشور را از زیر سلطه نجات پرستانه افریقای جنوبی نجات داد و دایه استقلالیت نامیبیا شمرده می شود. در سال 2005 جنگ بین اندونزی و ولایت اچه این کشور را خاموش کرد، در حالی که این نزاع 30 سال دوام یافته 15,000 نفر در این جنگ ها کشته شده اند. در سال 2008 میانه‌روی عهد سعری بین سرب ها و ولایت کوسوو با استقلالیت کوسوو به پایان رسید. سر صلح آفرینی عهد سعری را ژورنالیستانی که با او همکاری کرده اند در دو چیز میبینند. همچون میانه رو و در حل نزاعها میتوانست نقش های گوناگون را اجرا کند، از راننده و آشپز گرفته تا پزشک و آموزگار. دوم، همچون سابق پناهنده و مهاجر، کسی که از حمله نیروهای شوروی به فنلاند ابدا از زادگاهش محروم شده است، درد انسان ها را عمیق احساس میکند.
مراسم اعطای جایزه های امسال نوبل در استکهلم و اسلو و علاکه به این جایزه سازوار شدن به جایزه صلح نوبل سازوار شدن مرتی عهد سعری و کیومرس میبینم که این ساعت برنامه نیز به نیمه خود نزدیک می شود
و به نظر میرزا خوب می بود که اینجا یک تنفس گیریم و عزیزان شنونده این برنامه رو از این همه حول و حال که امروز با جهان و با تاجیکستان میگذرد کمی دم دهیم. ولی قبل از تقدیم یک ترانه خوب توجه شنوندگان رو میخوام به سرخطی مطالب جلب کنیم که در 30 دقیقه بعدی این ساعت مجله شمگاهی نیز تقدیم میشوند. گام دیگری روسیه جهت کاهش دادن کوتاها برای مهاجرین خارجی.
اظهار نگرانی جمعیت روس زبان ها از وضع ناگوار تنها گورستان مسیحی در ولایت خطلان.
حول و حال کارخانه طلای زرافشان که عمرش را فعلا یک شرکت چینایی به عهده دارد.
قطع شدن فعالیت چند کارخانه صنعتی در ولایت سوغ به علت بحران سراسری مالی.
تاریخ دین همچون فن، صحبت اختصاصی با یکی از مؤلفان این کتاب درسی سید احمدوف.
و داستان زندگی تلخ و شیرین یک عربکش تاجیکی از اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید اصلا خبر ندارد. این همه در ادامه این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
در عشق تو بیگناهم، تو نگو در عاشقی مثل تو بیپناهم. جانم خدایی دیگر چه خواهی، بازم تو بر من نگو که بیوفایی. ای عاشق بیمانی ای کاش الهی، ای عاشق بیمانی تا جاودانی. ای عاشق تو کجایی، وقت است که بیایی. ای عاشق تو کجایی، وقت از که بیایی. تو کی بودی پیش از این، بگو ای تو نازنی. اول عاشقم بودی حالا چرا شدی چونی. تو کی بودی پیش از این، بگو ای تو نازنی. اول عاشقم بودی حالا چرا شدی چونی. جانم خدایی دیگر چی خواهی، بازم تو بر من نگو که بی وفایی. عاشق بیمانی ای کاش الهی، عاشق بیمانی تا جا بیدانی. عاشق تو کجایی، وقت از که بیایی. عاشق تو کجایی، وقت از که بیایی.
مجله شامگاهی چهارشنبه دهمی دکبر را میشنوید. میزبانی نشر جنبستی این برنامه را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیم پور و از دوشنبه همکارم کیومرسی عطا بر عهده داریم. نیمه دومی مجله شامگاهی را با خبری از مسکو شروع میکنیم. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین با قرار امضا کرد که راه را برای کاهش دادن کوتاها برای جلب نیروی کار از خارج هموار میکند. تحریر نوی قرار حکومت روسیه احتمالی کاهش دادن این کوته ها با در نظر داشتی وضع بازار کاری روسیه را نیز در بر میگیرد. پوتین هنوز در هفته گذشته گفته بود که روسیه در شرایط بحران سراسری مالی حجم کوته ها برای مهاجرین خارجی را شاید تا 50% کاهش دهد.
و میرزا این موضوع طوری معلوم برای تاجیکستان است، خیلی مهم است. صدها هزار شهروند تاجیکستان همساله روزی خانواده های خود را از حساب مردکاری در روسیه به دست می آورند و اکنون یک موضوع ورد زبان ها این است که آیا کاهش یافتن کوتا های رسمی به شرایط اقامت و کار مردکاران تاجیک در روسیه چه تاثیر خواهد گذاشت و آیا مقامات تاجیکستان تلاش خواهند کرد که کوتا های مسکو برای شهروندان تاجیک کم نشود؟ در این باره گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در مسکو محمد رحیم سایدر تقدیم می شود.
رئیس سازمان تاجیکستانی های روسیه عبدالله دولت قرار نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین در مورد کم کردن جای کار برای مهاجران را قبول ندارد. رئیس جامعه تاجیکان مقیم روسیه بر آن است که این قرار موجب افزایش مهاجران غیر قانونی خواهد شد.
این قرار اخیر مکنون قرار درست نیست، برای که با کم کردن کوتا پیشیده اومدن مهاجره مهنتی گرفتن میشهد. اونو دیزه که نیز ما اومدن میگیرن. اما این قرار تن اومدتونه شماره مهاجره مهنتی غیر قانون را زیاد کنه تموم.
رئیس محفل فرهنگی تاجیکان مقیم مسکو باخشاهی لشکربک هم به این باور است که مقامات روسیه در مسئله مهاجرت برنامه فرهنگی و بشری سازنده پیشی روی ندارند.
بدون اون که کوتا هست یا نیست مردم میایند اینجا، چون دروازه باز است و چنانی که قبل بود اکثرش بدون کوتا مردم به کار میگیرند و برای با کوتا به کار گرفتن برای کارفرمایا چندان مفید نیست، چون که اونا باید که یک مالیات بسپارند از این. این معنای اون دارد که بعد از این غیر قانونی، کار غیر قانونی در مسکو باز بیشتر می شود و از این تاجکو اذیت بیشتر می گیرند، چون که سر هر قدم از اونها جریمه می گیرند، ولی کارفرمایان با هر نوع خودشون از این کار رها می کنند.
در توضیح به قرار مهاجرتی ولادیمیر پوتین، کارشناس ارشد سازمان جهانی کار در مسکو ناتالیا شربکوا تحقیقگران میگوید دیدگاه رئیس حکومت روسیه در مسئله مهاجرت حساب شده است و تایید میکند به خاطر تنظیم مهاجرت در روسیه نهادهای چون سازمان همکاری شانگهای یا کمیته هماهنگی امور مهاجرت دیدبان این روند خواهند بود.
Потом есть комитет глав руководителей Федеральной миграционной службы в рамках СНГ. То есть я уверена, что у них тоже идет какие-то процессы по согласованию этих вопросов.
Владимир Путин, нахост вазир Русия, ки дар оғози фаолияти президенти худ ибтидо аз солҳои 2000-ум ҷалби нирӯи корӣ аз кишварҳои шӯравии собиқ аз ҷумла аз Тоҷикистонро аз авалиятҳои сиёсати берунии кишвари худ медонист, солҳои ахир аз ин мавзе даст кашидааст ва такя ба нирӯи кории дохилии кишварро افسال میدوند. ولادیمیر پوتین این موضع خود را در جریان گفتگوی مستقیم از طریق تلویزیون و رادیوی دولتی روز 4 دکبر بیان نمود. ولادیمیر پوتین اعلام کرد در روسیه حدوداً 10 میلیون مهاجر بود و باش دارند و رسیدن به مشکلی آنها کار دولت باید باشد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
گام دیگری روسیه به خاطر پایین بردن کوتاها برای مهاجرین خارجی و اثرات احتمالی این اقدام به وضع مهاجران تاجیک در روسیه و در ادامه برنامه شنونده ارجمند یک گزارش از قرغان‌تپه. جمعیت روسبان‌های ولایت ختلان از وضع یگانه قبرستان مسیحیان در این منطقه ابراز نگرانی کرده میگویند که نیمه از این قبرستان را با دستور مقامات محلی تخریب کردند و این هم در حالی است که به گفته جمعیت روسبان‌ها مقامات رسمی ختلان به آنها قبلا وعده منع تخریب‌کاری در این قبرستان را داده بودند.
با این حال مسئولان ولایت ختلان وجود هر نوع موردی پایمالشوی حقوق و آزادی های اقلیت های ملی از جمله روسبان ها را در این منطقه رد میکنند. به شرح بیشتری موضوع در قرغان‌تپه همکاری ما ناصر جانی مامورزاده پرداخته است.
جمعیتی روززبانهای وادی وخش از مقاماتی حکومت ولایتی ختلان و شهرداری قرغان‌تپه تقاضا کرده است از ادامه تخریبکاری ها در یگانه مزار مسیحیان جلوگیری کنند. لودمیلا خوجایوا رئیس جمعیتی روززبانان ختلان میگوید در برابر اینکه اعضای سازمان مذکور از پایمال شدن حقوقشان به کار و منزل شکایت ها دارند، اینچنین از وضع نابسامان قبرستان محلی مسیحیان قرغان‌تپه اظهار نگرانی میکنند. خانومی خوجایوا میگوید مزارستان ما مسیحیان بیشک در حال وحشیانه قرار دارد. باور کنید سر از سال 2003 که در رئاسی جمعیت روززبان ها هستم، بارها از حکومت و مقامات اموری داخله رسمان درخواست کرده ایم که ثبات قبرستان و دخل نپذیری حدودهای آن را تأمین بکنند. مقامات درست آگاهند که آورگردان بیشماری در قبرستان گشت و گذار کرده و هیکل و پنجره ها و سنگ های مزار را تخریب میکنند. اکثر از درختان و بوته های قبرستان رو ساکنان محل های اطرافیان بریده به منازلشان بردند. حالا قبرستان یک حالی تباه دارد و مقامات به درخواست های ما رسیدگی نمی کنند.
значит حکومت курсе все что там сломали все памятники изгороди сняли унесли железо деревья все срублены кустарники выкопаны.
людмила ходжаева رئیس جمعیت روززبان های ولایت ختلان در همین حال ساکنان محلی و شاهدان اوضاع فعلی قبرستان مسیحی قرغان‌تپه میگویند در واقع آن وضع خراب دارد و نگرانی های روززبان های محلی در این رابطه به پایان نیستند. محمد مرزا رحیموا جامعه شناسی تاجیک میگوید
هر وقت من از نزد قبرستان روسا میگذارم به خاطرم همون اولین معلم های زبان روسی میواد که در همونجا گرونده شدن و وقتی که میگذاریم در حقیقت خرابی همین مزارگوی ما دیده دلمون خراشیده میشود بری قطاور از دیدن همین چیز.
همزمان مقامات شهرداری قرغان‌تپه نیز اقرار میکنند که قبرستان محلی مسیحیان احوالی نچندان خوب دارد. نصیر رحیموف سروری کارخانه فرعی خوجگی کمونالی قرغان‌تپه میگوید بخاطر جلوگیری از ادامه تخریبکاری ها در قبرستان مسیحیان در مؤسسه مذکور یک واحد نوی کاری تأسیس داده شده است.
100 درصد درست این گپ بود چون این روز در اون قبرستان روسا اون خرابی هایی که ما میبینیم اونجا یک روز زبان هم خدم به کار گرفتم به حیثی پسمان همونجا نگاه بین اکروزی به سر سومانی همه رای اونا را ما گرفتم خوب میشد مثال ارگان های معمولی هم دستگیری میکردن.
نصیر رحیموف سروری کارخانه فرعی خوجگی کمونالی قرغان‌تپه و نماینده دیگری دولت ورقی زینالدین کارمند مسئول دادستانی ولایت ختلان در رابطه با تخریب کاری های مزارستان مسیحیان میگوید وجود این دلیل رو نمیشود همچون به احترامی به اقلیت های ملی کشور عنوان کرد.
وابسته به همان نرسیدن مبلغ ها نه تنها مزارستان روززبان ها بلکه خود این مزارستان مردم مسلمان مردم تاجیکستان هم اونقدر حال خوب و تازه و آباد نیستند. لیکن از این مشکلی ها تراشیدن آن که حق و حقوق اقلیت های ملی پایمال کرده میشن من به این سخن ها موافق نیستم.
ورقه زینالدین یاوری ارشدی دادستان ولایت ختلان به اطلاع رسمی فعلا در حدود ختلان نزدیک به 5000 روززبان و از آن میان 2500 نفر در شهر قرغان‌تپه به سر میبرند که اکثری کلشان ساکنان سالمند و برجا مانده و تنها هستند. شهرداری قرغان‌تپه در این ضمن مسئولیت دارد که مراسم های دفن مسیحیان تنها و بی‌کس را دایر کند و در همین سال نزدیک به 10 نفر در قبرستان مسیحیان که زیارت کنندگانش سال از سال کم میشوند به خاک سپرده شدند. نصیرجان امامزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
اظهار نگرانی جمعیت روززبان ها از وضع ناگواری تنها قبرستان مسیحی در ولایت ختلان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
رادیوی آزادی در ماهواره هاتبورگ روی موج 12226 کنجی عمودی در ادامه مجله شامگاهی ادامه گزارش ها از ولایت تاجیکستان شرکت چینی زیجین ماینینگ گفته است برای کارکرد طلا در کارخانه مشترک تاجیکستان و چین در پنجکن 146 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. شرکت زیجین ماینینگ تابستان سال گذشته 75% سهمیه های شرکت طلای زرافشان را از یک شرکت بریتانیایی خریداری کرده بود.
و میرزا ذخیره معدن کنی زرافشان بیشتر از 158 تن ارزیابی شده، در حال حاضر تنها 25% سهمیه های شرکت زرافشان به دولت تاجیکستان تعلق دارد. و در همین حال همکار ما در پنجکند شاهین رفشان در گزارش خود میگوید اکثر کارگران این کارخانه به دلیل کم شدنی معاش در این اواخر از کار رفتند.
بابا باباخانوف معاون سروری کل کارخانه مزبور در صحبت به رادیو آزادی گفت شرکت چینایی بیش از 30 میلیون دلار مبلغ گذاری برای خریداری تجهیزات و سامان آلات ضروری اختصاص و مصرف نموده است.
30 میلیون مبلغی که از طرف شرکت زیجین به کارخانه مشترک تاجیکستان خطای زرافشان مبلغ گذاری شده است، اساسا برای خریداری نمودن ماشین تجهیزات کوهی، ماشین تجهیزات پرمکانی، ماشین تجهیزات کار کردی کانهای زیر زمینی و برای از نو سازی ماشین تجهیزات کار کردی فابریک زرشویی استفاده شده است.
فرسوده بودن تجهیزات کارخانه، نارسایی اشیای خام و کارکرد معدنهای کم حاصل موجب کاهش یافتن استخراج طلا و به اجرا نرسیدن نقشه های استحصالی بوده است.
مقصد از نو تجهیزانی کارگاه زرشویی اساسا وابستگی دارد به کارکرد معدنهای کانی زیرزمینی ترار.
اما در همین حال ایده از کارگران کارخانه تاجیکستان و چین آید به استخراج طلای ناحیه پنجکن میگویند با این وجود که کارخانه از نوسازی می شود ولی راهبریت شرکت چینایی با همتای تاجیکستانی خود با بهانه کاهش یافتن اقتدار کارخانه و کم شدن استخراج طلا معاش آنها را به مراتب پایین بردند و این حالت میگن آنها موجب اجباراً کارخانه را ترک نمودن شمار زیادی متخصصان و کارگران شده است. یک تن از کارگران سابقه داری کارخانه که خود را صدرالدین براتوف معرفی نمود در این بابت گفت
معاش نیازن میدید من از خونوهای بوضو یا مفتر نمی کند بسیار کمان معاش ندار بعد از دو ماه را یک جای کرده که این معاش نو چیز است. معاش ما 50 دلار اگر حساب کنه که ما 11 ساعت یک روز.
این در حال است که نظر به گفته بابا باباخانوف معاون سرور کل کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلای ناحیه پنجکن، آنها قصد دارند نه تنها با راه از نوسازی اقتدار کارخانه را افزایش بلکه با گذاشتن تجهیزات نو غیر از تولید طلا کارکرد و استخراج معدنهای نقره و مصر را نیز بر راه مانند و به این واسطه میگوید او اقتدار استحصالی کارخانه را زیاد و معاش کارگران را نیز به مراتب بالا برند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
وضعی پیش آمده در کارخانه طلای زرافشان در پی به شرکت مشترک تاجیکستان و چین تبدیل یافتن این کارخانه. با این حال بحران مالی جهانی باعث شده که سه کارخانه کارکرد معدن در ولایت سوخت فعالیت خود را برای موقت قطع کنند. کارخانه فلزات نادری خوجند و شرکت های استخراج معدنی ادرسمان و اپریلیوفکا که به استحصال نقره و طلا و گداخته پولاد و کرمن اختصاص دارد، صدها کارمندان خود را بر رخصتی بی‌مزد گسل کردند.
مسئولین این کارخانه ها میگویند که به این پس شدن نرخ فلزات رنگه در بازار جهانی و نبود خریدار سبب شده است. به گفته آنها این حالت حداقل تا نیمه سال آینده ادامه خواهد یافت. این در حالی است که تاکنون مقامات رسمی تاجیکستان میگفتند بحران سراسری مالی به اقتصاد این کشور تاثیر چندانی نخواهد داشت. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
بحران جهانی مالی در نوبت اول به آن کارخانه های صنعتی سوخت که به استحصال فلزات قیمت بها اختصاص دارند تاثیر گذاشت. در این ارتباط محمود خالقوف سردار کارخانه فلزات نادری خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کارخانه‌اش ناچار فعالیت خود را تماما قطع کرد.
450 نفر آدمو بیکار گشتند. همه براندگی کچی باید. مالیوی مسئله جزو وزدی شد. تماما کارکداسی گوانیم. یکان خیلی مسئله براندگی گوانیم. یکان مالیوی نخردوسیان خیدار نیست.
محمود خالقوف سردار کارخانه فلزات نادری خوجند صحبت نکرد. وی افزود که در انبارها بیش از 500 تن گداخته پولاد و کرمنی استحصال کارخانه اش در انتظار خریدار خواب است و کارخانه اش برای پرداخت مزد کارگران و دیگر مصرفات جاریه خود مبلغ پیدا کرده نمی تواند و این در حال است که به گفته وی نرخ محصولات استحصال کارخانه حدود 60% پست رفته است. مسئولین کارخانه فلزات نادری خوجند که به یک شرکت کشوری آستریا تعلق دارد میگویند که حداقل تا ماه می سال آینده راه رهایی از قید بحران به نظر ضرر نمی رسد. بر پایه معلومات بخش صنعت حکومت سوخت به چنین علت عمیق رفت بحران پست‌روی نرخ محصولات و نبود خریدار، فعالیت کارخانه های معدن ادرسمان و کنسای مفصوم به اپریل افکاکی خاکه نقره و سرب و نقره و تیلا تولید میکند نیز پر رقت شده است. در این ارتباط صادق رستموف مسئول بخش صنعت در حکومت سوخت می افزاید:
محصولات تیار کارخانه صنعتی در انبارش از حساب ادرسمان و از حساب فلزات نادر زیاد شده که فقط اکنون نرخشون که نرخ جهانی که همه چیز به پایان فرامد و واقعا اکنون نرخ نگاه کرده بعد محصولاتش فروش می برارد.
صادق رستموف مسئول بخش صنعت در حکومت سوخت صحبت نکرد. به گفته ای وی به همین گونه مشکلات کم یا بیش دیگر کارخانه های صنعتی تاجیکستان و منطقه که به تولید و کارکرد فلزات اختصاص دارند نیز روبرو شدند. به گفته ای وی سهمیه های برخی از این کارخانه ها را پوره کشورهای خارجی در دست دارند و قسمی دیگری آنها در شکل کارخانه های مشترک فعالیت میکنند. در ولایت سوخت حدود 10 عدد چنین کارخانه های بزرگ فعالیت دارند. آقای رستموف افزود در پی بحران مالی جهانی عمدتاً آن کارخانه های تاجیکستان خسارات اقتصادی دیدند که مبلغ های خود را در بانک های جهانی نگه می دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه.
از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی روی موجهای کوتاهی 41.31 و 25 متر، همچنین در محوره هاتبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org و azadi.tj. شنونده عزیز، اخیراً عضو مجلس ملی و سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده در نامه‌ای به عنوان وزیر معارف از تحریف و حتی تحقیر اسلام در کتاب های درسی تاریخ اصاری تشویش کرده بود. حاجی اکبر تورجانزاده با آوردن مثال ها از کتاب های تاریخی که برای تدریس در صنف های ششم و هفتم توصیه شده است گفته بود که بیشتر مؤلفان این اثار تعلیمی نسبت به دین اسلام نظر خیرخواهانه ندارند و تا حال به حوادث و شخصیت های اسلامی تحت تأثیر ایدئولوژی اتئیستی مناسبت میکنند.
بحثی حاجی اکبر تورجانزاده با وزارت معارف تاجیکستان در جامعه سر و صدای زیاده بپا کرد و تا حال از موضوعهای ورد زبانی محافل باقی میماند. ولی خودی مؤلفان کتابهای درسی تاریخ به بحثی برخواسته چی نظر دارند؟ به خاطر پیدا کردن پاسخ این سوال پای صحبت سعید احمدوف نشستیم که یکی از مؤلفان کتاب تاریخ دین بوده. ایرادهای آقای تورجانزاده به او هم تعلق میگیرند.
به طور کلی نوشتن کتاب های درسی و نوشتن کتاب های علمی این وظیفه روحانیت نه اونقدر است. البته روحانیت هم شخصان برجسته آن میتوانند کتاب های تعلیف نمایند و علم چیزی آزاد است. هر کس که در این ساحه یکان همتی داشته باشد و کوشش کند و تا تواندازه میتواند به نتیجه برسد. ولی به طور کلی آن رو وابسته یکان گروه کردن به نظر من چندان درست نیست. نباید همین گونه گروه بندی و ممنوعیت در مورد ایجاد اثرهای تاریخ و اثرهای علمی باشد.
استاد، همین کتاب ها وقتی تألیف میشن، ایجاد میشن، کتاب های درسی مخصوصا در مورد تاریخ دین ها، آیا هنگام محاکمه همین روحانیان هم اشتراک میکنن یا نمیکنن؟
در جمهوری خودمون در سالهای اخیر بعد سالهای 2000 می طرف بعضی روحانیان اشتراک میکنن، اما به طور کلی اشتراک ندارن. یعنی من در نظر دارم که در بحث و اندیشه های علمی اکثر روحانیون فعال نیستند. لیکن این با اون معنی نیست که در ما مثلا وقتی محاکمه کتاب ها منع کرده شده باشد اشتراک روحانیان رو. برعکس دعوت کرده می شود بسیاری آنها، ولی فقط سالهای اخیر اندکی روحانیان در نسبت محاکمه کتاب های به تاریخ و به دین بخشیده شده فعالتر شدند، ولی تا حال آنها فعال نبودند. از همین نقطه نظر ممکن بعضی چیزهایی که با تفکری روحانیان با اندیشه آنها موافق نیست در کتاب ها بیان شده باشند.
این کتاب ها از روی کدام منبع ها تألیف میشن؟ مثلا منبع هایی که اصلا در زمان شوروی بودند یا منبع های خارجی هستند، سرچشمه های خارجی هستند؟
البته تاثیر ایدئولوژی اتئیستی یا در تفکر و اندیشه علمان تا اندازه ممکن باقی مانده باشد. ولی سخن اینجا درباره کتاب می رود. مثلا اگر کتاب هایی که برای بیوسته برای ترغیب ایدئولوژی مارکسیستی نوشته می شدند، حتما در آنها یک اندازه تحریف یا یک اندازه بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی نسبت به دین وجود داشت و البته کوشش کرده می شد که عقیده دینی رد کرده شود و عقیده کمونیستی یا عقیده ای که در همون زمان شمارده می شد تصدیق یابد. علاوه بر این، وقتی که درباره کتاب تألیف کتاب ها میگیم، بسیار علمای ما در همین سالهای آخر بیشتر به سرچشمه های عربی، سرچشمه های اسلامی رو میارند، نه به سرچشمه های اروپایی و سرچشمه های غربی. بنابراین گفته نمیتونیم که مثلا ما باید فقط از یک سرچشمه استفاده کنیم، چون علم این همه جنبه ها رو باید فرا گیرد و از همه آنها یک خلاصه عمومی کلی و درست برآورده شود. و از جمله اگر ما همین کتابی که جناب تورنزاد تنقید کرده است در نسبت بیو که غیر اسلامی و از موقع غیر اسلامی نشته شده باشد، تاریخ دین گویم، اگر این طور نیست و اگر ما خود کتاب را تحلیل کنیم و ببینیم، عکس آن را نشان میدهد. شاید بعضی روایت ها که آورده شدن چندان معمول نباشند و شاید بعضی روایت ها تا اندازه درست بیان نشده باشند، این بوده میتواند، ولی به طور کلی نگاهی که در اینجا هست، این نگاه یک شخصی مسلمان است، نه شخصی اتیست و نه شخصی ملحد یا کسی دیگری.
ببینید، نامه آقای تورجانزاده با نام تحقیر و توهین اسلام بس کرده شود، مخصوصا در کتاب های تاریخ. عموما تا چه اندازه میشد به این گفته ها روزی شد که آیا واقعا هم در کتاب های تاریخ اسلام جزءاً یا قسمان تحریف یا که عموما تحقیر میشد یا نه؟
در کتاب هایی که پیشتر چاپ شده بودند، مثلا تا سال های 90 و سال های 90، البته از روی موقع ایدئولوژی بعضی تحریف ها و بعضی نادرست براری خلاصه ها مشاهده می شود، اما در کتاب های بعدی که ایجاد شدند، در اینها می تواند بعضی مبالغه ها از نگاه ملی وجود داشته باشد، لیکن آنها نه به نیت مثلا انکار کردن بزرگی اسلام یا به ضد اسلام نگران داشته باشند. من گمان نمی کنم که همه اون مؤلفانی که دولت تورنزاده مورد تنقید قرار داده است در واقع هم موقع داشته باشند که ضد اسلامی باشد.
استاد، شما پیشنهاد های آقای تورنزاده را البته خوندید و تا کجا این پیشنهاد ها میتونن برای دیگر روی کار نمودن این گونه بحث های مختلف مثلا سبب؟
من گمان می کنم که این پیشنهاد ها یک تکانی می بخشد برای پیدا کردن یک موقع درست، موقع سازشکارانه، موقعی که وحدت و یگانگی هم روحانیت هم زیانی روشن فکر یا زیانی امروزه ما رو، ایجادکار امروزه ما رو به وجود بیارد و این وحدت بایستی با وجود آمدن شاید کتاب های خوب همچی از نگاهی محققان و چی از نگاهی روحانیان باشد. ولی به طور کلی اون پیشنهادهایی که هست، همه اونها رو در این شکل قبول کردن چندان به فکر من درست نیست، زیرا از بعضی پیشنهادها چنین خلاصه برآوردن ممکن و حتی بوی میآید که این بوی جاری کردن یک نوع سنزور است.
مثلا کدام پیشنهاد مشخصا؟
مثلا مشخصا اون که حتما از کتاب هایی که به تاریخ و به اسلام، به تاریخ خلق تاجیک البته با اسلام پیوست است و به اسلام علاقمند هستند، حتما از نظر روحانیان و شخصانی که در مسیح دینی کار میکنند، فقیهان گذرند. این پیشنهاد البته نمیتوند قابل قبول باشد و زیرا که این خودش کوشش یک نوع جاری کردن سنزور است. و دیگر اینکه مثلا وقتی که میگن که فقط باید آنهایی که تربیه دینی دیدن و در محیط دینی تربیه یافتند باید با ایجاد کتاب های دینی یا که تاریخ اسلام و تاریخ دین مشغول شوند، البته به این فکر نیز راضی شدن بسیار دشوار است.
یک جهان سپاس. گفتگوی همکاری من در این برنامه کیومرسی عطا بود با سعید احمدوف، رئیس پیشین کمیته دینی تاجیکستان و از مؤلفان کتاب درسی تاریخ دین، که محتوای این کتاب اخیراً تحت انتقاد شدید از سوی حاجی اکبر تورجانزاده از شخصیت‌های معروف سیاسی و مذهبی تاجیکستان قرار گرفت. و در پایان برنامه برمیگردیم به موضوع اول روز که سالگرد 60 تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از جانب سازمان ملل متحد است. این اعلامیه ارج گذاشتن به حقوق انسان صرف نظر از فرقهای قومی و نژادی و مذهبی و جنس و سن را تقاضا میکند، ولی با وجود گذشت 60 سال از تهیه و تصویب این اعلامیه، احترام به حقوق ازلی انسان به یک معیار بدون چون و چرای زندگی آیا تبدیل یافته است، به خصوص در کشورهای چون تاجیکستان؟
و در همین حال میرزا من میخوام شنونده ارجمند به این موضوع از زاویه زندگی یک اروپکش عادی بازارهای پایتخت تاجیکستان نگاه کنند که شاید حتی خبر ندارد که 60 سال قبل از این سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرده مراعات حقوق او را نیز در این سند تاکید کرده است. همکار ما در دوشنبه اسلمی مومنزاد روز و روزگار این اروپکش را چنین برشته تصویر کشیده است.
دیلاور نرزولایوی 21 ساله یک ساکینی دوشنبه هنوز از آوانی 14 سالگیش در بازار برکت پایتخت به عرابکشی مشغول است و میگوید مشکلات زندگی او را وادار کرده است که جای تحصیل و دلخوشی های کودکی و نورسی در بازار از صبح تا شام عرابکشی کند. و میگوید اصلا نمیخواست عرابکش باشد، اما بیماری پدر و مادرش و وضع اقتصادی خانواده باعث به آن شده است که برای یافتن پاره نان رو به عرابکشی آرد.
اوتام و چم کسلی بعد دیگه مکتب پرتفتم اوتام گو مکتب نخون من کسلی و چم کسلی من عرابکشی ده کدر افتم دیگه مکتب پرتفتم نخونه شکر خیلو خیلی
دلاور می افزاید پدرش کلدرد و مادرش گرفتار بیماری روانی است و تأمین روزگار آنها با دو دادر و دو خواهر خردسالش به ذمه اوست. وی می گوید فعلا در یک روز تا 30 سامانی کار می کند، ولی این مبلغ هم برای تأمین زندگی چندان کفایت نمی کند.
یک مومی بیم 300 دلار یخی با 20 سوم 25 سوم 30 سوم کارش میکنی زندگی در بازور میرسند جمعش میکنی یکی اگون چی کموتی یکون کسلی شود نامو رس خودش میکنی.
دلاور میگوید در دوشنبه در محله دامنکوهی موسوم به نگارنی که اصلا محل زیستی قشاقترین قشر اهالی پایتخت به حساب می رود، در یک حجره تنگ با شرایطی محدود همراه با تمام اهل خانواده زندگی می کنند. به قول دلاور عرابکشی در بازار مشکلات زیاده دارد. در اینجا از فراش تا میلیسه و رئیس بازار به سر عرابکش داد می زنند و او را تحقیر می کنند. او می گوید گاه ها حالت های می شوند که برای بار وزنین به منزل برده رسانیده بعضی کارفرمایان پول نمی دهند.
خیلی خیلیش باید می کنم باید شون جنگ می کنم باید می تیم. یخی همون کم مقالش که درد می کنم بعد کم تر جنگ می کنم خیلی هستم دوست می برو می تیم.
دلاور چون اکثر جوانان دوشنبه به دیسک کلوب رفتن و هر گونه دلخوشی کردن را میپسندد، اما میگوید امکان دلخوشی کردن ندارد و میگوید در غم رفع مشکلات زندگی هیچ آرزویی به جز به روسیه به مهاجرت رفتن و از کار پرمشقت عرابکشی رهایی یافتن ندارد. دلاور میافزاید فعلا کار پرمشکل عرابکشی را ترک کردن نمیتواند و میگوید الان زندگی او و خانواده اش به چرخهای عرابه اش مربوط است. اگر چرخهای عرابه‌اش چرخ زنند معلوم می شود که آنها تا فردا زنده می مونند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
چرخش های چرخ زندگی شنوندگان گرامی و با این داستان زندگی تلخ و شیرین این عرابه‌کش تاجیک می رسیم به پایان مجله شانگاهی. چهارشنبه دهم دکبر تحولات جهان و تاجیکستان را شما می توانید صبح پنجشنبه از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی دنبال کنید که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه پخش می شوند. اما فعلا من میرزا سلیم پور مجری این نشر مجله شانگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیوم مرسیتو میزبانی این نشر مجله شمگاهی از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان با یک یک شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا صحبت های دیگر در موجهای رادیو آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش
و خدا نگهبان.
کس ربکا برگ شما میگی نازی چمن ربکا برگ شما ربکا در دلکش ربکا در دلی من ربکا در دلکش ربکا در دلی من میگی نازی چمن ربکا برگ شما میگی نازی چمن ربکا برگ شما ربکا در دلکش ربکا در دلی من ربکا در دلکش ربکا در دلی من